هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای آخرین ستاره چشم انتظارها، حلقه زدند دور نگاهت مدارها. خورشیدی و تبلور نور زلال تو، سرسبز کرده وسعت آلمزارها. ما شب نمیم و مهر تو مهر قبول ماست. یک جرعه نور ریز به گوش کنارها، تا شعله شعله عشق تو عیوقمان کند، تا ذره ذره دور تو گردیم بارها. از این به بعد خیمه آرام چشمتان باشد قرارگاه دل بیقرارها. باید همه به سمت نگاهت سفر کنند، باید همه به سمت نگاهت سفر کنند، باید یکی شوند خطوط قطارها. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. عرض میکنم در هر کجا که هستید ایام خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این روزهای بسیار مبارک و فرخنده همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و مثل همیشه بهترین ها رو برای فرد فرد شما دوستان خوب و نازنین آرزو میکنم. حاجی حسینی، سلام علیکم و رحمت الله. عید نیمه شعبان اگرچه گذشته ولی خیلی مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز داریم. عرض سلام به عزیزانی که از طریق رادیو قرآن برنامه رو گوش میکنن. همه پیام ها رو تک تک مطالعه کردیم.
خدا حفظتون
و این هفته شاعتا. تمام فرصتمون بررسی همین پیام های عزیزان هست.
چه خوب، چه از این بهتر. خیلی خوب، خدا حسینی در همین مختصر یک چشم‌اندازی رو از برنامه امروز ترسیم کردن. امروز قرار هست که به پیام های شما و دغدغه های شما بپردازیم. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحثمون در هفته گذشته انتظارات جوانان از پدر و مادرها و از جامعه بود.
بله.
خب غیر منتظره بحث مورد استقبال قرار گرفت. ما خودمونم این مقدار انتظار نداشتیم، هم از طرف پدر و مادرها هم از طرف جوانها. گفتیم که هر انتظاری هست ما گفتیم، نگفتیم، شما پیامک بفرمایید که ما در هفته‌های بعد ادامه بدیم. خیلی عرض کردم، واقعا خیلی پیام بود، مثل اینکه یک زخم کهنه‌ای رو ما دست گذاشتیم روش که یه مرتبه عده‌ای یادشون آمدی نه یادشون آمد، گفتن خوبه اینجا مطرح کنیم. من بخوام جمع‌بندی کنم، انتظاراتی که جوان‌ها از پدر و مادرها دارن و از جامعه دارن در چهار عنوان اون چه در پیام ها آمد. یکی محبت و تکریم هست، دوم فرق نگذاشتن بین فرزندان هست، سوم مقایسه نکردن بین فرزندان یا بین فرزندان و دیگری، و چهارم تحمیل نکردن خواسته های خودشون به فرزندان که اون هفته اشاره کرد. مطالباتی هم که پدر و مادرهای عزیز برای ما نوشتن اون را میشه در چهار عنوان خلاصه کرد. یکی احترام هست، دوم محبت نسبت به پدر و مادرها هست، سوم پند پذیری و نصیحت پذیری جوان ها از پدر و مادر
مهمی
در واقع. و چهارم هم نوشتن که ما همه غم و غصمون دینداری فرزندانمون هست. یه نمونه هایی هم ذکر کردم. خب ما باید به هر دو بخش بپردازیم، ولی من یقین دارم اگر پدر و مادرها از جون سوال کنی، پدر مادر همیشه فداکاری میکنه، اینجا حتما این فداکاری رو انجام میدن. با اجازه پدر و مادرها ما بریم اول سراغ مطالبات جوان ها،
توقعات جوان.
بله، مادر اینجوریه دیگه، پدر اینجوریه، همه وجود خودش رو فدای فرزندش میکنه.
از اون طرف هم جوان ها کم طاقت تر هستن.
احسنت. بنابراین این هفته رو شروع میکنیم، حالا سخنمون رو هست، یادمون هست این مطالبات پدر و مادر حتما خواهیم گفت، و باز هم تقاضا میکنیم اگر پدر و مادر مطالبات دیگری هست حتما پیام کنن، پیامک بزنن، ولی میخوایم همه سخنمون سخن فرزندان باشه. خب ملاحظه فرمودید خیلی پیام بود، خیلی ایمیل بود، پیامک بود، ده ها صفحه. من اگر بگم حتما بینندگان از باور میکنن دیشب تا ساعت یک کتابخونه حدود ساعت یک
مثل هر شب سه‌شنبه باشه.
دیگه منو واقعا دیشب بیرون کردن از کتابخونه و گفتم به اون دوستان که من فردا سمت خدا میگم که شما منو بیرون کردن. بله اومدیم،
ان شاء الله معذور باشن همه دوستانی، کمک میکنن به مطالعات
زیاد. حالا اگر موافق باشید بعضی از این پیام ها رو بخونید.
بسیار خوب، من یه نامه ای رو انتخاب کردم حضرت حسینی، یک درد دلی در واقع، انگار دست رو دل این جوان ها گذاشتن حاجی حسینی هفته گذشته. این پیام رو با هم بشنویم که خود نفس خوندن این پیام فکر میکنم خودش حاوی نکات بسیار ظریفی است که جا داره هممون بهش توجه بکنیم. سلام و عرض ادب خدمت حاجی حسینی قومی بزرگوار. برنامه هفته گذشته شما رو درباره جوانان دیدم و بسیار خوشحال شدم که به جوان ها پرداختید. جای چنین برنامه حقیقتاً خالی است. من دختر 22 ساله هستم و مشکل اساسی من در تمام دوره زندگیم و خصوصاً دوره جوانی و نوجوانی رابطه با مادرم بوده است. حالا مشکل ایشون چیه؟ گفتم مادر من به هیچ وجه احساسات خودش رو ابراز نمی‌کنه. ابراز احساسات کردن در خانواده مادری من امری بیهوده شمرده می‌شود و نشانه ضعف است. اما برعکس، من فرد بسیار بسیار احساساتی هستم. همین موضوع مشکلات عاطفی و روحی زیادی رو در تمام دوران زندگیم خصوصا نوجوانی به بعد برام ایجاد کرده، طوری که جلسات متعددی رو پیش مشاور می‌رفتم تا کمی بتونم مشکلات روحیم رو حل بکنم. مادرم از زحمت زیادی برای من کشیده، اما کوچکترین احساسی رو ابراز نمی‌کنه. نه کلمه محبت آمیزی، نه رفتار عاطفی، هیچی من به یاد ندارم. اما در عوض مادرم به شدت به سرزنش من برای کوچکترین اتفاقی میپردازه. مثلا من با وجود 22 سال سنم اگر اتفاقی دستم به چیزی بخوره و اون رو بشکنم، به شدت استراب و ترس دارم که مادرم بفهمه. مادرم دائما از رفتار اطرافیانش، حتی پدرم، ایرادهای فراوانی رو میگیره و دائما مشغول سرزنشه که این موضوع برای من بسیار بسیار ناراحت کننده است. من دوست ندارم پدرم جلوی من و دیگران سرزنش بشه. خیلی اوقات حتی کارهایی که انجام میدهیم و باعث سرزنش شدنمون میشه کارهای غلطی هم نیست. مثلا خود من اگه سراغ فعالیت‌هایی که دوست دارم برم، اغلب مورد سرزنش قرار میگیرم. مثلا کتاب خوندن رو از کودکی بسیار دوست داشتم، ولی مادرم دائما از این امر ایراد میگیره. یا مثلا علاقه زیادی به انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی دارم، ولی اونقدر مادرم به خاطر این کارها سرزنشم کرد که ترجیح میدم سمتشون نرم. هر کاری که من به اون علاقه دارم ولی مادرم اون رو نمیپسنده، مورد سرزنش اون قرار میگیره. و هر کاری که مورد پسند اونه حتما باید انجام بده، همون تحمیل خواسته که شما شاید. سر کوچکترین اشتباه یا اختلاف نظری با هر کدوم از اعضای خانواده مادرم اوقات تلخی میکنه، عصبانی میشه و خیلی وقتا مدتها قهر میکنه. این رفتارهای او واقعا صبرم رو ربریز کرده. مادرم هیچ وقت ما رو تشویق نمیکنه، هیچ وقت احساس نمیکنم از من راضیه یا منو قبول داره. اگرچه خودش اعتقاد داره که گفتن خوبی های من فایده ای نداره و او اشکالاتم رو میگه تا اونها رو اصلاح کنم، اما اینکه کسی دائما کوچکترین ضعفی رو به من گوشزد میکنه، اون هم با تندی و تلخی، واقعا ناراحتم میکنه آقای حسینی. ضمن اینکه مشکلات زیادی مثل عدم اعتماد به نفس، خجالتی بودن، خود کمبینی و غیره رو برای من به وجود آورده. تازه علاوه بر همه این مسائل، عذاب وجدان اینکه مادرم هیچ وقت از من راضی نیست هم به شدت من رو آزار میده، چون میدونم خداوند چقدر نسبت به مادر سفارش کرده. نمیدونم چیکار کنم. من همیشه تشنه ذره‌ای محبت و توجه و احترام از سمت دیگرانم و خیلی قصه این وضع خانوادگیم رو بخورم. باور کنید نمیخوام قدر ناشناسی یا بی‌انصافی کنم، دلم میخواد طبق دستور خداوند رفتار بسیار خوبی با مادرم داشته باشم و وقتایی که مادرم کمی اخلاقش بهتر میشه من هم بسیار بسیار خوش اخلاق میشم و حال روحی من بسیار بهتر میشه، اما در اکثر مواقع بسیار زجر میکشم. ایشون در پایان گفتن که دلم میخواد کسی باشه که به جای سرزنش کمی با من همدردی بکنه، خوبی های من رو هم ببینه. به خاطر این رفتارهای مادرم خودم رو اصلا قبول ندارم و این مانع پیشرفتم در خیلی از کارها میشه. خواهش میکنم که به این درخواست من و به این درد دل من پاسخ بدید. با تشکر. خیلی ممنون از این دوست بزرگوارمون حاجی حسینی. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، من اعتقادم این است اگر فرصت ما بیش از اینها بود باید تمام پیام ها رو میخونیم، چون به جواب شدید الان نیازی نیست ما به این پیام جواب بدیم، خود این پیام جواب درش نهفته است.
بله کاملا.
یعنی پدر مادر وقتی بشنوه که این مطالبه فرزندش اینه
و هیچ کس این نوع رفتار رو تایید نمیکنه.
ای کاش جدا مجال بود ما تمام وقت همه پیام ها رو میخونیم و این کارو خواهیم کرد انشاءالله. باز هم خواهش میکنیم جوانها، دخترها، پسرها پیامک بدن، ایمیل بدن. وعده میدیم تا وقتی که اونها راضی باشند و رضایت بدن این بحث رو ادامه بدیم.
پس بذارید من پیامک رو برای مخاطبین رادیو اعلام بکنم، 20303 و ایمیل ما هم سمت خدا @irib.ir هست دوستانم، زیرنویس میکنم برای بیننده های عزیزمون.
بله، من اجازه بدید، چون واقعا اعتقادم این است خوندن این پیام ها کافیه. شاید بینندگان میگن آقا چی آقای حسین چی جواب نه، جواب
خواهی بگی؟
جواب نداریم. جوابی که ماها باید اصلاح کنیم رفتارمون رو. منم این چند تا پیام رو خلاصه کردم، این خیلی مفصل بود، خلاصه هاشو بخونم.
خیلی خوب.
بیننده ای نوشته است که من 22 سالمه، خانواده همیشه تحقیر و سرزنش هم کردن، اعتماد به نفسم از بین رفته. این خیلی مهمه ها. ببین اگه ما می‌خوایم فرزندانمون شخصیتی پیدا کنن در آینده، ما باید شخصیت بهشون
و بتونن در جامعه حرفی برای گفتن داشته
باشن، از حقشون دفاع کنن. باز نوشته که من یک دخترم، میگن دخترها عزیز باباشون هستن ولی بابام همیشه تو جمع منو ضایع میکنه. خواهش می‌کنم باور کن از این پدر مادرها کم نداریم متاسفانه. گویا هم توجه نیست، یعنی فکر نمی‌کنه که حالا این
حالا حواشون
میگه حالا ما یه چیزی گفتیم بچه‌م دیگه، اختیار فرزندمو دارم، یه تیکه پروندم و بهش خندیدن دیگران، چیزی نیست، فرزندمه. و اونی که خیلی مهمه این است که فرزندان ما شیطی بعضی کتومن، این کتمان میکنن،
همه رو میریزن تو دلشون،
میریزن تو دلشون. پدر مادرها از خدا بخوان بچه ها تو دل نریزن. اگه ابراز بکنه خب انسان متوجه میشه، پدر مادر فهمیده‌ای باشه جبران میکنه. من نگرانیم از اون فرزندانی هستن که کتومن، کتمان میکنن، نمیگن. وقت جمع میشه من نمیخوام بگم چه عواقبی داره که بدآموزی داره اون عواقب، اصلا گفتنش خوب نیست. جمع میشه و یه جایی نشان میده خودشو که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.
و این بغض پنهان اصلا خوب نیست.
خدا نکنه بچه ها کتون باشن، خدا کنه همیشه بگن. اونایی که فرزندانی دارن که میگن خدا رو شکر کنن که درد دلشون رو میگن، کتمان نمی کنن. اما گاهی بچه ها 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال جمع کرده یک جا منفجر میشه. یک جا میگه بابا یادت کلاس اول بودم، الان ازدواج کرده بچه داره، کلاس اول بودم، خونه عمو بودیم، شما اینجوری گفتی، همیشه همه خندیدن. ببینید 15 سال گذشته نگه داشته، این بغض درش جمع شده. حق اللهش بمانه، حق الناسش بمانه، مسائل تربیتیش بمانه، آثار روحیش بمانه، همه اینا شما جمع بزنید چه فاجعه ای میشه. باز بیننده ای نوشته که دلم خون از فرق گذاشتن بین بچه ها، چه از طرف پدر و مادر، چه از طرف پدر زن و مادر زن. تنفذ اشاره کردیم.
بله.
باز بیننده ای پیام داده که جوان دیگری، من پسر خانوادم، حالا جالبه، پدرم خواهرامو از من بیشتر تحمیل میگیره، منو سرزنش میکنه. تبعیض فرقی نداره، چه از این طرف
چه از اون طرف. بله.
پسری 23 ساله هستم، مادرم بیننده سمت خدا هستم، به قدری از من غافله. ببین چه نکات ظریفی آقای شریعتی، حتی تولد من یادش نبوده. واقعا یه پسر 20 ساله توقع داره، انتظار داره پدرش مادرش خوشحال باشن، حالا نمیگیم جشن تولد معناش نیست که همه حتما جشن و تالار و هزینه، نه، یه شاخ گل، یه شاخ گل نه یادش بیاریم. به قول بعضی از دوستان میگن که خدا پدر همراه اول بیامرزه که یاد ما هستن، یه پیام
تبریک میگه.
غیر از همراه اول کسی دیگه فعلا میگه فقط هیچ کس میگه.
داخل پرانتز چیزی بگم، پیرو تولد آجر حسینی بوده و انشالله خدا من عمر با عزت بهشون بدم و سالیان سال منشأ برکات فراوان باشه.
باز پیامکی آمده که من 33 سالمه، هیچ وقت از پدر و مادرم جمله محبت آمیز نشنیدم. آشت این پیام ها اینجاست. اگه از کنم به نظر من ما تمام وقت اینا رو بخونیم عیبی نداره. کسی نمیشه باز من دختر 24 ساله‌ای هستم، به قرآن و خدا قسم میخورم، قسم قرآن و خدا میخورم که در این 24 سال عمرم، نمیدونم این مبالغه است، واقعیت اون بیننده عزیز که این پیامکو داده واقعا نمیدونم مبالغه کرده یا نه، تنها مکالمه من و پدرم سلام بوده،
فقط سلام،
فقط سلام بوده. حالا این خیلی مفصله بخوام بخونم. 33 سالمه، هیچ وقت از پدر و مادرم جمله محبت آمیز نشنیدم. اگر مخالف حرفشون حرف بزنم بابا کتک میزنه، مادر نفرین میکنه. مادر نفرین پدر کنه. ببینید یه ده شکایت کردن از تبعیض، یه ده شکایت کردن از مقایسه کردن، هر دو غلطه. تبعیض این است که مثلا من یه پسرم استعداد بیشتری داره، تحصیلات داره، دانشگاه رفته، مدرک تحصیل، اون یکی استعدادش اینقدر نبوده،
اون اولی بیشتر توجه بکنم،
من حق دارم؟
نه.
یکی دختره، یکی پسره، یکی بیماری داره، یکی نداره، یکی سلامتیش بیشتره، یکی استعدادش بیشتره، یکی مسئولیتی داره، یکی نداره، اینا حتما درست نیست. و گاهی هم نه، مقایسه میکنه، مقایسه میکنه، میگه تو ببین با پسر عمود، حالا پسر عموی من شاید یه استعداد فوق العاده، خدا به او داده به من نداده، من حق دارم پسر خودم رو با پسر دیگری، با دختر دیگه، دختر خودم رو با دختر دیگری مقایسه بکنم، تو سرش بزنم. و اگر یادتون باشه یه وقتی قصه رو اشاره کردیم، واقعا نگاه دین خیلی بالاست و ما فاصلمون خیلی زیاده. این قصه رو وقتی من گفتم به جان خودم عاشق، تو شاید تا یک سال بینندگانی که منو میدیدم گفتن اون قصه چی بود، توضیحی نداره، بیانی نداره، واقعا همینطوره. کسی آمد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله من یه باقی دارم میخوام به یکی از فرزندانم ببخشم، شما بیاید شاهد باشید. اون وقت ثبت اسناد نبود که افراد شهادت کنند، شما پیامبر شاهد باشید. حضرت فرمودن علک ولدون غیره، فرزند دیگری هم داری؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمودن به اونا هم میخوای بدی؟ گفت نه، فقط به این یکی میخوام بدی. این تعبیر حضرت فرمود انا معاشر الانبیا لا نشهد علی الحیف، حیف یعنی ظلم، حیف آه جین،
شهادت بر ظلم،
ما شاهد ظلم، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم، ما پیامبران شاهد ظلم نمیشیم که تو میخوای به یکی از فرزندان یه چیزی ببخشی به بنده نمیشی. البته من همینجا توضیح بدم، بله یه وقت هست، نه یه جهت خاصی داره، من 5 تا فرزند دارم، 4 تاشون سر و سامان پیدا کردن، ازدواج کردن، زندگی دارن، هیچ مشکلی ندارن، یکی از فرزندانم هنوز ازدواج نکرده، مشکل داره، خانه نداره،
محتاجه،
نیازمنده، خب به این توجه بی. اما اگر هیچ نکته خاصی نیست و آیشه که الان چقدر از این ظلم ها تو خانه های ما هست، من خواهش میکنم پدرها مادرها یه بار زندگی خودمون بررسی کنن،
یه بازنگری بکنن،
یه بازنگری بکنن. واقعا ما فرق نمیذاریم تو محبت ها، تو رفت آمد ها، تو برخورد ها.
وقتی طبیعی یکی از بچه ها رو مثلا بیشتر دوست داشته باشیم، ولی بروز
نباید اظهار کرد، نباید اظهار کرد. امام صادق علیه السلام نشسته بودن، کسی در حضور امام صادق، یکی دو تا فرزند پیشش بود، یکیشو بوسید،
اون یکی نبود،
اون یکی نبود، حضرت همون حلا صابیت بینهم، چرا این کارو کردی؟ ببینید و اگه بخوایم دست بزنیم نمونه ها، عرض کنم دیگه ما خودمون کلامونو قاضی بکنیم، خدای کلامونو قاضی بکنیم، مادر پدر انصافا به کسی که نمیخوایم گزارش بدیم، خودمون اسم خدای خودمون، چقدر بین فرزندانمون فرق گذاشتیم، چقدر مقایسه کردیم، چقدر در حقشون کوتاهی کردیم، چقدر جلو مردم سرزنششون کردیم، چقدر در جمع توبیخشون کردیم. این تکریم و محبت، من یه روایتی بخونم از امام باقر علیه السلام، از اون روایت های هشدار دهنده است، در کافی شریف مرحوم کلینی نقل کردن، پناه بر خدا، فرمود ما من انسان یطعن فی عین مؤمن، الا مات به شر میتن. اگر یه انسانی یه مؤمنی رو آبروشو ببره، به اصطلاح میخوایم ترجمه تحت لفظی بکنیم، یه نقطه ضعفی انگشت چشش بکنه، یعنی فی عین مؤمن، یه عیبی بگیره، سرزنشش بکنه، جلو جمعیت آبروشو ببره،
زایش کنه،
الا مات به شر، به بدترین نوع مرگ میمیره، گرفتار مرگ میشه، بدترین نوع مرگ. ما فکر میکنیم تو اینو میگیم برای بیگانه هاست، برای بیرونه، برای روزنامه هاست، برای جرائده، برای مسائل سیاسیه. نه آقا، خود ما، برای پسرم، برای دخترم. چرا من آبروشو میبرم؟ به چه مجوزی؟ یه اشتباهی کرده، چرا جای دیگه تعریف میکنم؟ دختر من اشتباهی کرده، پسر من اشتباهی کرده، میتونم به اون یکی پسرم بگم؟ سوال بپرس از رفیقی، پسر من یه خطایی کرده، دختر من یه خطایی کرده، حق دارم جمع بگم، حق دارم جلو مردم بگم، حق دارم به برادرش بگم، به خواهرش بگم، تو سرش بزنم، تحقیرش بکنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن الافراط فی الملامه تشب و نیران اللجاج. شما هی ملامت میکنی، ملامت میکنی، نتیجه چی میشه؟ آتش لجبازی رو شعله بر میکنی. حالا میبینید چقدر پدر مادر، حالا میرسیم به مطالبات اونها، آقا بچه ها با ما لجبازی میکنه، نباید من به خودم مراجعه هم، چرا بچه با من لجبازی
که چرا این روابط تعادلش به هم چرا به هم
من چند بار سرزنشش کردم؟ کلام امیر مؤمنانه، الافراط فی الملامه. باز در حدیث دیگری حضرت همون لا تعیرن خاطئا به خطیعته، سرزنش نکن. یه وقت عرض کردم خدمت ماشه، من هیچ ادعایی ندارم، واقعا هم ادعا ندارم، نه که بخوام تظاهر بکنم، ولی از ترس و آبروی خودم این حدیث تابلو کردم، زدم بالا سرم، که حضرت همون من عیر مؤمنا به معصیته لم یمت حتی یرتکبه. اگر کسی یه مؤمنی رو سرزنش کنه به خاطر یه گناه، نمیمیره تا خودش گرفتار اون گناه. ما حق سرزنش نداریم، حق نصیحت داریم، حق مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن، فرمودن اشتباه نشی، ما باید امر به معروف بکنیم، درسته، نهی از منکر باید انجام بدیم، اما کسی که امر به نهی از منکر میکنه دلش سوخته، کسی که سرزنش میکنه میخواد دلش خنک بشه. فرق سرزنش، ما هم ندیم سرزنش بکنم، من اگر مؤمنم به معصیته،
اون که امر معروف میکنه از اون خیرخواهیه، دلسوزیه،
میخواد دستشو بگیره، نمیخواد مچشو بگیره،
نیتش اصلاحه،
نمیخواد تو سرش بزنه. باز من یه داستانی رو بگم، ببینید برخورد پیامبر چی بود، برخورد ما چی. الان خب خیلی ها میگن آقا الان پیام ها شروع میشه، ما واقعا مخلص همه پدر مادر هستیم و خواهش هم میکنیم پیام ها رو بدن، ما حتما میخونیم مطالبات اونها رو، ولی بناس دو طرفه صحبت بکنیم. الان داریم مطالبات جوان ها رو میگیم. ببینید الان یه نمونش رو سرزنش ها، من قصه رو بگم، خودش پیام داره. در این روایتی هست که یک جوانی روی ان فتح من الانصار، یه جوانی از انصار، انصار نبودن که در مدینه پیامبر رو یاری کردن، کان یصلی الصلاة مع رسول الله، اهل نماز بود، اهل مسجد پیامبر بود، ولی یرتکب الفواحش، اهل یه کارای خلاف هم بود. ماها باشیم چی میگیم؟ میگیم تو سرت بخوره این نماز، برای چی میای مسجد؟ چرا اینا را میگی تو مسجد؟
این چه نمازیه تو
میخونی؟ چه نمازیه تو میخونی؟ این تیفا چیه میان تو مسجد؟ این قیافه ها چیه میان تو مسجد؟ مسجد از لوس اینا تطهیر بکنید، پاک بکنید، تو سرت بخوره، یا تو مسجد خونه خدا بیا، یا بار دنبال اون کار خلاف خوده. ما باشیم اینجور نمیگیم، فرزندمون هم باشه همین میگیم. اما در روایت هست که آمدن به پیامبر گزارش دادن، لابد گزارشن که پیامبر جوانو تردش بکنه، آقا راشون ندید اینا رو، یا نماز یا صفتون مشخص کن، یا این طرف یا اون طرف. پیامبر فرمود که ان صلاته تنها هو یوما، بذار بیاد یه روزی نماز
نجاتش
میده. و همینطور هم فلم یلبس، مدتی گذشت نجات پیدا کرد. قصه دومی باز بگم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت داشتن یه بازار کوفه از این مسیر عبور میکردن، یعنی یه جوانی تو مغازش نشسته، خیاط بود، یخی تو خیاطی میکرد، آوازم میخوند، آواز بود، یوغنی، حالا بود یه صدایی، شاید یه چیزی هم همراش مثلا. امیر مؤمنان ایستادن، فرمودن یا شاب، جوان، ببین چقدر تعبیر لطیفه، لو قرأت القرآن لکان خیرن له، آواز میخونی، قرآن بخونی بهتره.
با چه لطافت و ظرافتی
قرآن بخونی بهتره. خیلی جوان مؤدبی بود، گفت یا امیرالمومنین قرآن بلد نیستم. حضرت ما بیا نزدیک، آمد یه جمله امیر مؤمنان در گوشش گفت، در آن واحد حافظ تمام قرآن شد. گفت من قول میدم دیگه از این به بعد
قرآن
بعدی میدم، از این به بعد دیگه قرآن بخونم. این آقای شریعتی این برخورد اون هفته، اگر بینندگان عزیز یادشون باشه قصه رو به عجله آخر برنامه گفتیم، امام صادق علیه السلام، ما دیگه امام حجت بر ما دیگه، امام صادق داشتن میرفتن پیش منصور، گفتیم به روابط حضرت با منصور، منصور قاتل امامه، ولی یه دورانهایی بوده که مدارا میکرده با امام صادق علیه السلام، هنوز دوران ضعف بن العباس بود، قدرت اونچنانی نداشتن که بخوان در برابر امام بایستن. امام صادق میرفتن پیش منصور، یه کسی از شیعیان حضرت نام شغرانی، حالا اسمش مهم نیست، هر کسی گفت آقا دارید میرید پیش منصور سفارش منو بکن، حقوق منو قطع کردن. حضرت اینو میشناخت، آدم خلافکاری بود، هیچ چی نگفت. تشی بردن، ساعتی ملاقات تمام شد، برگشتن به این شخص فرمودن من سفارش رو کردم، مشکل برطرف شد. ولی این آدم چیکاره بود؟ شرابخور بود. ما برخوردمون با شرابخور چی بود؟ ما باشیم خجالت نمیکشی پیش من اومدی، دیدی آخرش یه روزی به من احتیاج پیدا کردی، حالا اومدی من کارت درست بکنم، برو خجالت نگیر، برو حیا کن، برو پیش رفقا شرابخوره، برای چی اینجا اومدی؟ یه جمله فقط ازت، نفر بود تو شراب خوردی ابدا، یه جمله دو پهلو. فرمود الحسن من کل احدن حسن و من که احسن، القبیه من کل احدن قبیه من که عبه، خوبی از همه خوبه، از تو خوبتره،
خوبتر.
چون به ما انتساب داری، چیه ما بدی از همه بده، از تو بدتره چون به ما انتساب داری. همین سربسته،
همین،
نه کارشو گفت نه از آقای حدیث به کی، ما داریم حدیث میکنیم، خوبی رو گفتیم بدی رو هم گفتیم. وقت ببین حالا جوان من یه روز خلافی بکنه، یه اشتباهی مرتکب بشه، اون هفته نگفتیم، خب ما کی نشستیم صمیمانه با فرزندمون صحبت کردیم؟ آخرین باری که صمیمانه صحبت کردیم، گفتگو کردیم، کی بوده؟
دوستانه، مثل یه دوست نشسته باشیم باشون حرف.
البته هستن الحمدلله، واقعا ما میبینیم پدر مادرایی که واقعا رابطه صمیم، یعنی بچه‌ها وقتی میخوان دوستانشون رو بشمارن در رأس میگن یکی پدرم،
و به مراتب اون پدر مادرها موفق‌ترن،
قطعاً موفق‌ترن
و تأثیر حرفاشون بیشتره.
یعنی از موضع قدرت ممکنه شما فریاد بزنی، فشار بیاری، این فشار وقتی دست شما رفت کنار، این پرتاب، یه پرتاب انفجاری میشه.
اگر اون تأثیر داشته باشه مقطعیه،
قطعاً مقطعیه. ببین الان شما صادقانه بگی، دانشجو ما صادقانه صحبت بکنیم، پرده پوشی هم نکنیم، تعارف هم نداشته باشیم، نقطه عیب خودمون بگیم، نقطه ضعفمون بگیم، نقطه حسنمون هم بگیم. انصافا الان تو خانه های ما، من چند روز پیش خانه یکی از دوستان بودم، نزدیک بود گریم بگیم، بچه دو سالش میخواست سرگرمی، میخواد بچه دو ساله
خواد بازی کنه،
بازی بکنه،
بله.
آمد طرف مادر ردیش، آمد طرف پدر ردیش کرد، شروع کرد گریه کردن، دیدم رفتن یه تبلت براش آوردن، خب بابا دادم دستش، این دیگه ساکت
شد.
ما دو ساعت اونجا بودیم، یه سرش از اون تبلت بلند نکرد.
بچه دو ساله،
بچه دو، خدا شاهده بچه دو ساله. آخه عزیز من، پدر مادر، این هنره که من 300,000 تومان 200,000 تومان 500,000 تومان یه تبلت، این هنر شد.
تبلت دادم خدا بکشم کنار،
بکشم کنار، نقش من همینه، این دو سالشه، برو تا 20 سالش. یعنی اومدیم برای که خودمون سر خودمون باز بکنیم، یه چیزی تهیه کردیم. آخه انصاف داشته باشید، رحم مروت داشته باشید. کسی به بچه دو ساله این ابزار رو میده، 7 سالش، الان 7 سالش هم همین کرد، اون هم اینجور دیگه سرشون گرم کرد، 20 سالهاش هم اینجور دیگه سر کرد، به ما کاری نداشت، هر کس دنبال کار خودش باشه.
حتی حالا همین بچه ها بزرگتر شدن، یه دنیا توقع ازشون داره،
انتظار داریم. وقت میخوایم اون مشکل یک 20 ساله رو، اشکالات 20 ساله رو یک جا حل بکنیم. من بارها عرض کردم آشان این اشتباه رو ما تصور میکنیم، که من زیاد گفتم، طرف میاد میگه آقا امشب شب قدره، یه دعایی بفرمایید، جوان پسرم از دستم رفت، دخترم از دستم رفت، به قولی که از اساسی مثلا واضحه، ولی ایشون خیلی روی این تأکید داشت، جمله مهمیه، میفرمود فکر نکنید فرزند خوب داشتن کار یک شبانه روزه، یک شب شما یه دعا بکنید، شب قدر، شب عرفه است، شب نیمه شبانه، شما 20 سال باید تلاش میکردید، 20 سال باید حواسمون رو جمع میکردید، 20 سال باید رابطه صمیمی با بچه‌هامون برقرار میکردید، 20 سال باید محبت ما در دل فرزندم قرار میگیره. اون هفته هم گفتم آشایتی، من هر کجا میرم برای مربی ها صحبت میکنم، معلم ها صحبت میکنم، میگن آقا یه راه حلی، بچه ها حرف ما رو گوش نمیکنن، دانش آموزه حرف ما رو گوش نمیکنن. گفتم موضع قدرت رو بگذارید کنار، موضع محبت رو برقرار بکن، ببین چه تأثیر داره. چند وقت پیش من از زابل میامدم، برای منم سعادتی بود واقعا، مردم مؤمن متدین زابل، مرز ایران و افغانستانه، رفتیم یه شهری نزدیکش، من زهک من توابع زابل هست، گفتن اینجا تا مرز 5 کیلومتر فاصله است، 5 کیلومتر. ولی انصافا مؤمنین بسیار متدین. تو پرواز که برمیگشتم، خب خیلی راه است، حدود 4-5 هزار کیلومتر. برمیگشتم تو راه، یه مهمانداری آمد گفت خب فاصله هم زیاده. گفت آقا یه صحبتی، نشست میشم. خیلی بر من جالب بود، خیلی مؤمن متدین و مذهبی و هیئتی، و گفت آقا یه راه سیر و سلوک به ما نشان بده. سیر و سلوک. گفتم که چقدر تو پروازی؟ گفت مثلا 48 ساعت اینجا هم مثلا 24 ساعت میرم خونه. گفتم ببین سیر و سلوک دیگه کلمه، الان که از این پرواز رفتی خونه، گفتم الان میری خونه، گفت الان دیگه پرواز آخره.
آخر.
گفتم رفتی خونه سیر و سلوک نری دیگه هیئت ها، نری دیگه جای دیگه و جلسات مذهبی دعا سمات و دعا
پیش خانواده با
میشینی، پیش بچه ها میشینی، پیش همسره. اگر خانمت بچه‌هات همه رفتن از خانه بیرون، گفتم ما قرار داشتیم کار داشتیم رفتیم، هیچ کاری باید نداریم، تو میخوای بشین خونه تنها، میخوای برو بیرون، اون وقت اجازه داری بری بیرون. تو که 48 ساعت توی پروازی، نمیدونم توی برنامه دیگه هستی، چقدر وقت برای بچه‌هات گذاشتی؟ اتفاقا خودش گفت من همین مشکل دارم. گفتم کی با بچه‌هات نشستی؟ کی با دختر تو بچه داری؟ دختر رو پسر کی صمیمی نشستی صحبت کردی؟ اصلا وقت می‌کنی؟ خودت بعد از این پرواز طولانی خسته کوفته استراحت کن، بدو برو فلان هیئت بدو. اینا رو خوب که براش گفتم، گفت که خب حالا سیر و سلوک. گفتم اینو فقط گفتم که دیگه بالاترین سیر و سلوکت باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، حرف ایشون بود، میفرمود سیر و سلوک ما اخلاق در خانه ماست. اخلاق در خانه فقط نیست که اومدین تو خونه بخندین، این یه بخششه، باید خوش اخلاق باشین. یه بخشی که وقت بگذاریم به وظایفمون توجه، متاسفانه ماها بلد نیستیم، ما نشینیم. هر کسی راهی خودش آزمون و خطایی رفته. کجا شما کلاسی دارید؟ کلاس تربیت فرزند؟ چند تا کتاب خوب در مورد تربیت فرزند؟
میگم احساس میکنن اینا خودشون بزرگ میشن، خودشون رشد میکنن، خودشون تربیت میشن.
هر کسی یه راهی خودش یه چیزی شنیده، امتحان کرده، اشتباه شده، آزمون خطا کرده، تا به یه جایی رسید، آخرش هم همین دعواها و مکافاتی که هست. گفتم سیر و سلوک، اسم سیر و سلوک نیست. سیر برو بشین بچه‌ها. دخترت پسرت، ببین چیکارت داره. بنابراین این حرفی که این چهار عنوان عرض کردم، این که من بیشتر از همه دیدم تو پیام ها بود، این چهار عنوان باید بهش توجه بشه. محبت و تکریم واقعا باید باشه. مقایسه کردن بین بچه ها خیلی خطر داره. تبعیض بین بچه ها خیلی خطر داره.
تحمیل خواسته ها،
تحمیل خواسته ها مجال نیست ما پیام ها رو بگم. نوشته آقایی نوشته میشه من رشته به خاطر این که نوشته چه من چه رشته موفق بودم، چی بودم چی بودم، پدرم اصرار که تو باید تو رشته پزشکی قبول میشه و قبول نشدم، تمام زندگیم به هم ریخته. اصلاً تعبیراتی که من میترسم بگم، این خودش خدای نکرده یه تأثیر منفی داره، بدآموزی داره، که این بچه‌ها وقتی از خانه بریدن، از پدر بریدن، از مادر بریدن،
وقتی که دیگه کم میارن،
سرشون زدن تو سرشون، وقت به کجا رسیدن، اون کجا ناکجا آبادشو من بگم، اون تأثیر بد داره. ولی میگفتم من یادم آقای شهیدی سال 60-61 بود، من این جمله رو بگم دیگه بریم در محضر قانون، سال 60-61 بود، یه وقتی که از مسئولین رده بالا،
بله
من هنوز دارم اون قطعه روزنامه سال 61، الان 94-95، 34 سال پیش من روزنامه رو نگه داشتم، یکی از مسئولین رده بالا میگفت ما بررسی کردیم کسانی که جذب گروهک ها شدن، بچه های ما بودن دیگه، دختر پسر ما بودن، مؤمن متدین مسجدی مذهبی، چطور جذب این گروهک ها شدن و بعضی ها جانشون رو در این راه دادن؟ چرا؟ ایشون نوشته ما آمار گرفتیم 70، من این روزنامه‌ش رو خواستید میارم، 70% به خاطر بیمهری در خانه. من توجیه بکنم نگن آقا این حرف هوایی داره میزنه، نه ساده است، خیلی تحلیلش خیلی ساده است. ببینید اگر فرزند من تو خانه تغییر شد، مورد احترام قرار نگیره، همه زدن تو سرش، تو من حرف بزن 4 تا بزرگتر هستن تو حرف نزن، بابا این دیگه چی، 4 تا بزرگتر هستن،
بی احترامی کردیم، اعتماد به نفسش رو گرفتیم، محیط خانه براش ناامن،
صد تا گناه کردیم.
بله
خب اینجا که میزنن تو سرش حرف نزن، اینجا تا میاد اظهار نظر بکنه کسی از شما سوال کنه، 4 تا بزرگتر حرف میزنن یه کوچیکتر میپره وسط حرفشون، درسته یا نه؟
بله.
آقای قرائتی هم پیروز خدمتشون بودیم فرمودن.
بله.
فرمودن رفتم اینجا سخنرانی بکنم، سخنرانی عده از مسئولین اومده، بچه‌ها رو بلند بش 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 مسئولین بنشین، ایشون گفتم جاتون قصبیه، اول بچه‌ها رو برگرد تو من صحبت بکن، حالا از این توهینات تو جلسات بمونه، تو خونه تو خونمون ببینیم چقدر ما اینجور برخورد میکنیم. ما تو خانه زدیم سر فرزندمون، دختر پسرمون، اینا وقتی میرفتن بیرون چرا جذب گروهک ها میشدن؟ یکی از حیله های گروهک ها این بود، اگه 4 نفر بودن تشکیلات درست میکنن، 4 اول 4 نفر بودن، یکیش مدیر عامل، یکیش مدیر کل روابط عمومی، یکی ارتباط باشه، بابا دیگه 5 تا آدم چیه که
مدیر کل بشه،
کل فل کل بخواد، روابط عمومی میخواد، ارتباط شهرستان ها میخواد، نمیدونم امور مالی، کل امور مالی، مدیر کل امور.
این عنوان ها اونها احساس شخصی داره،
شخصیت وقت تا پای جانش دختر و پسر من تا پا جان. چرا؟ چون میامد تو خونه تو بزرگتر هست و حرف نزن.
تو چی میگی؟
از تو کسی سوال کرد؟ چرا امام جواد علیه السلام مقابل مأمون ایستاد؟ عذر میخوام یه کلمه عرضم تمام. امام جواد مأمون آمده یه مسیر رد بشه، بچه ها همه فرار کردن، امام جواد ایستاد، مأمون رسی گفت تو چرا فرار نکردی؟ رو من چی فرار بکنم؟ من یه جرمی مرتکب شدم که فرار بکنم. چرا؟ چون امام جواد تو خانه وقتی می آمد امام رضا نامه می نوشت براش، از خراسان نامه می نوشت به امام جواد، اول و آخر نامه دو بار فدا که ابو، جان رضا به فدایت، اول و آخر دو تا فدا که ابو، وسطش
حسن. چقدر بچه ها رو اینجور عزیز می کنیم، محکم بار می آریم.
امیر مؤمنان، امیر مؤمنان همون سال اوله وقتی حضرت خانه نشین بودن، یکی از آقازاده‌هاشون امام حسین، امام حسین آمد تو مسجد نبی، دید کسی دیگه بر فراز منبره، کسی دیگه بر فراز منبره، یا آقازاده مثلا 7 ساله 8 ساله، یکی دیگه رفته بر فراز، گفت ارزلن منبر علی، منبر بابا من، بیا پایین. گفتن آقا شما تحریک میکنی بچه‌ها. فهم من یادشون ندادم اگه خواه فرزند تو خانه شخصیت داشت حرفش تونست بزنه، نوازده شما مزار نظرتون بفرمید، شما محترمید، اون وقت میره بیرون خانش. اما اگر تحقیر شد از جانشون، بچه های ما گذشتن جذب به گروه هکاش، ایشون گفت 70%.
انشالله نذاریم این اتفاق بیفته. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دغدغه های جوان های عزیزمون و جوان های عزیز و نازنینمون باعث شد و بهانه شد برای شنیدن این حرفا. حالا انشالله همونطور که جاروسی اشاره کردن، هفته آینده توقعات و انتظارات والدین رو هم بهش خواهیم پرداخت. خیلی خوب، صفحه 225 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 29 تا 37 سوره مبارکه هود. انشالله برمیگردیم، همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجام انشاءالله در ماه شعبان المعظم لحظات زندگیتون منوره به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشاءالله. تا یادم نرفته بگم ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید سمت خدا سه و انشاءالله به دوستانتون هم معرفی بکنید. تا جای حسینی خدمت شما هست.
از که ماشید اگر موافق باشید من نکته قرآنی رو صرف نظر کنم. بنا شد امروز ما حرف جوان‌ها رو بشنویم.
بله.
یه پیام مفصلی هست که البته این دغدغه جوان‌ها هست شاید خیلی از جوانهای ما و مطالبات هم فقط از مطالبات پدر مادرها نیست خیلی نگاه بلند و مفصلی هست من به نظرم خانواده ها تقاضا بکنم با حوصله این یه نمونه است هم مطالبه از پدر هست هم مادر هست از جامعه هست هم مسئولین هست بالاخره ما حداقل یک بار ما بشنویم
خیلی
ما سکوت بکنیم 5 دقیقه هم کامل
اختصاص
بدیم درد دل جوانها رو بازم خواهش میکنم اگر پدر مادرها اگر جوانها مطالباتی دارن بفرستن وعده میدیم اختصاصی همه این مباحث رو بخونیم
انشاءالله خیلی خوب یه مقداری شاید پیام طولانی باشه ایمیل این دوست عزیزمون منتها من سریع میخونم با توجه به فرصتی که تا انتهای برنامه باشه انشاءالله بله حتما عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب شریعتی و حضرت اسلام و المسلمین حاجای حسینی قمی از تمامی اهالی سمت خدا به خاطر این برنامه بسیار زیبای دینی تربیتی کمال تشکر و قدردانی رو داریم امیدوارم که با دعای امام زمان از جلال الله تعالی فرجه شریف به این راه طولانی و ناهموار با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهید و از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما رو مسئلت داریم اما بعد از اونجا که حجت الاسلام المسلمین حسینی قمی بعد از مدت‌ها به مسئله ما جوان‌ها در تلویزیون پرداخت و این که از مردم خواست تا اگر نکته‌ای یا حرف ناگفته‌ای وجود داره به شما اطلاع بدیم تا انشالله ایشان اونها را در برنامه مطرح کنن تصمیم گرفتم این نامه را بنویسم و خدمت شما ارائه کنم از شما خواهش میکنم که طبق حرفتون این نامه رو در برنامه‌تون بخونید درسته که شاید چند دقیقه وقت از وقت برنامه فرم مخاطبتون رو بگیره اما شاید با خوندن این نامه حتی فقط یک مسئول هم که شده به وظیفه‌اش بهتر عمل کنه و تغییری در عمل‌ها ببینه از شما خواهش میکنم با خوندن این نامه موافقت کنید و یک قدم کوچیک برای آینده ما جوانها بردارید وقتی برنامه شما رو تماشا میکردم برای من خیلی جالب بود که تقریبا برای اولین بار از تلویزیون درباره جوانها و دفاع از جوانها صحبت میشد آقا چریفی تا بار فکر کردید چرا در تلویزیون اصلا از ما جوانها صحبتی نمیشه واقعا چرا ما رو در جامعه فراموش کردن موقع درس خوندن و ادای تکلیف ها جای حسینی از طرف ما جوان ها که میشه مسئولان میگن شما آینده سازان این مملکت هستید و باید درس بخونید و تلاش کنید ما هم میگیم چشم و درس میخونید اما موقعی که ما به مسئولی میگیم مگه ما آینده سازهای این کشور نیستیم پس کمی امکانات آموزشی و پژوهشی در اختیار ما بگذارید اونا هم میگن چشم ولی انگار نه انگار شاید باورتون نشه همین جمعه بود که به اتفاق خانواده تلویزیون تماشا میکردیم مستندی از جدیدترین دستاوردها و اختراعات دانشمندان در دنیا را نشون میداد در عین ناباوری چند اختراعی رو در این برنامه نشون داد که من از تعجب خشکم زده بود چرا ایشون حالا این نکته رو میگن، منتها قبل از این میگن که جالبه که پدرم گفت اینها چیزهایی درست کردن که حتی به عقل جن هم نمیرسه. با عجله سراغ دفترهای قدیمی رفتم و یکی از اونها رو جلوی پدرم گذاشتم و ایده ساخت چند اختراع از همین اختراعاتی که در تلویزیون پخش شد رو نشانه پدرم دادم که اونها رو 8 سال پیش نوشته بودم و به خاطر کمبود امکانات پژوهشی نساخته بودم. ایشون میگن آقای حسینی، آقای شریعتی، ما خیلی مظلومیم، چون اونقدر فوتبال از ما جوانا مهمتره که هر روز در اخبار از فوتبال صحبت هست اما از جوانها خبری نیست. میدونید اگه دولت فقط یک سال بودجه و اعتبارات رو برای فوتبال که برای فوتبال اختصاص داده برای ما جوانها اختصاص میداد، دولت میتونست در هر شهر بهترین آزمایشگاه برای پژوهش دانشجویان و دانش آموزان درست کنه. همینجا در همین برنامه یک پیشنهاد به دولت بدم، بگید یک همه‌پرسی بذارن بین مردم که چند درصد از مردم حاضر هستن پولی رو که برای فوتبال هزینه میشه برای دانش آموزان هم برای هزینه بشه. البته به اضافه اینکه سال بعد گزارشی از عملکردشون رو به مردم بدن و مردم این نتیجه رو با چشم خودشون ببینن و اونها میبینن که عموم مردم راضی هستن که این بودجه برای یک دقیقه فرصت داره. خیلی خوب. آقای حسینی ایشون ادامه میدن که واقعا دروغ محض اگه کسی بگه هیچ کاری برای جوانها نمیشه کرد. من سن زیادی ندارم اما نشستم و با خودم فکر کردم که من با این سن و سالم چطور میتونم روی زندگی مردم تأثیر بذارم. با کمی مطالعه و فکر به این نتیجه رسیدم که من حتی با همین سن کم میتونم تأثیر بسیار زیادی رو به این اطرافیانم بگذارم. از حدود 3 سال پیش خودم به تنهایی و البته با دعا و کمک امام زمان شروع به اجرای طرحی کردم. خودم نفر به نفر با مردم صحبت کردم و اونها را دعوت کردم به خوندن نماز شب. تا الان قریب 200 نفر رو با کمک خدا به نماز شب خوندن دعوت کردم. شاید باورتون نشه ولی در زندگی مردم به شدت تأثیر گذاشت. من با گفتن این حدیث که هر کس نماز شب بخونه هیچ وقت محتاج مال دنیا نمیشه، مردم رو به خوندن نماز شب ترغیب کردم. فکر نکنید که پیش کسایی که خیلی علیه السلام بودن رفتم و به نماز شب دعوت کردمشون. نه، اتفاقا خیلی از خانم ها و دختر خانم هایی که قبول کردن نماز شب رو بخونن و الان هم ادامه میدن کسایی بودن که حجاب درست و خوبی نداشتن اما به برکت همین نماز شب خودشون حجابشون رو خیلی خوب الان دیگه رعایت میکنن. خودشون یه توضیحی دادن که وقتی به یکی از این دخترها گفتم که چی شد که حجابتون رو اینطوری رعایت میکنین، ایشون گفت من هر شب 300 بار در نماز شبم العف میگم. با خودم فکر کردم این جوون مردی نیست که من هر شب توبه کنم و العف بگم و فردا همون گناه رو انجام بدم. چه نگاه بلندی و چه نگاه زیبا. ایشون میگه جلسه قرآن هفتگی رو با سختی بین فامیل و اطرافیانم راه انداختم. 3 ساله که جلسه قرآن رو هر هفته داریم برپا میکنیم. بعد از گذشت 2 سال با کمک خدا تونستم سال قبل یک جلسه قرآن دیگری رو هم مخصوص خانم ها راه اندازی بکنم. ایشون غرضش از گفتن تمام این نکات این بود حاجی حسینی. بله خیلی خوب. آره ان شاء الله اگر وقتی دوستان خرخشم کمک بکنم به ما بده این چند خط رو هم بخونم. ایشون گفتن که من 3 سال مسئول 2 کتابخانه عمومی بودم و سعی کردم با روی خوش و با اخلاق خوبم رو مردم اثر بگذارم که الحمدلله تا به حال موفق بودم و تونستم دید مردم رو نسبت به اسلام واقعی تغییر بدم. چرا اینا همه را آقای حسینیشون گفته؟ گفته من سوال مهم دارم. اینها یک گوشه ای از کارهای من بود. چطور جوونی مثل من تک و تنها بدون هیچ بودجه و امکاناتی میتونه این همه کار و این همه تأثیر رو بین مردم بذاره؟ اما دولت و نظام و حوزه علمیه نمیتونه برای ما جوونها کاری بکنه. آیا این قابل توجیهه؟ ای کاش مسئولان بدونن همونطور که اگر پدری شرایط ازدواج فرزندش فراهم بود و او کوتاهی کرد و بچه هم به همین سبب به گناه افتاد، گناه به نام پدر ثبت میشه، همینطور اگر مسئولان ما به وظایفشون در قبال جوانها عمل نکنن و جوانهایی مثل من و امثال من گناه کنن و به فساد کشیده بشن، گناهشون به اسم اون مسئول یا مدیر ثبت میشه. اما حرف آخرم با شما سمت خدایی هست. این که در مورد ما جوانها فقط یک یا دو جلسه از برنامه‌تون رو اختصاص بدید هر چند جای تقدیر و تشکر داره اما فکر میکنم کمی هم کم لطفی باشه و حق ما در تلویزیون بیشتر از این حرف هاست. پس لطفا شما کمی در مورد جوان ها صحبت بکنید و از درد دل ها و دغدغه های ما بگید. با تشکر فراوان از حاجی حسینی قمی و همه دوستان خوب سمت خدا، ما هم از شما متشکر و سپاسگزاریم که ما رو قابل دونستید، درد دل هاتون رو ما گفتید. چقدر وقت داریم تا پایان آفرهاد؟ وقتمون تموم شده. حاجی حسینی کات پایانی رو بفرمایید.
بله، اگر فرصت تمام دعا میکنیم خداوند همه ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. یعنی که میگم اینی پدرها مادرها و مسئولین رو.
انشاءالله.
خیلی قشنگیه
که من با دست خالی،
بله دست خالی، بیان مسئولین نظر بخوان. شما راضی هستید ما داریم میلیاردها میلیارد خرج فوتبال میکنیم؟ کسی با ورزش مخالف نیست؟
اون سر جای خودش،
اون جای خودش. میلیاردها میلیارد خرجی که الان ببینید چه خبره دیگه، بحث نمیدونم مفاسدش و ایناش بمونه. ولی برای جوانامون چقدر مایه گذاشتیم، چقدر سرمایه‌گذاری کردیم؟ همه به قول ایشون حوزه چه کرده، رسانه چه کرده، دولت چه کرده، پدر مادرها چه کردن، شلو همه از خواب غفلت بیدار.
ان شاء الله. حاجی حسین خیلی ممنون، متشکرم. از طرف همه ی جوان ها از شما تشکر میکنم. انشاءالله خدا به شما سلامتی بده.
مشرم واقعا شرمنده جوانایم. بازم خواهش میکنم که ما رو تو این راه کمک کنن، پدر مادر رو کمک کنن، جوان ها هر دو کمک کنن، با همین راه رو ببینیم به کجا میرسیم.
انشاءالله فردا انشاءالله با حضور آقای دکتر رفیعی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
تمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله